بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که قیاس به دو قسم مرکب تقسیم میشه، به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم میشه. بسیط عبارت بود از قیاس واحد و مرکب عبارت بود از قیاس متعدد. و گفتیم مرکب هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی موصول و دیگری مفصول. موصول عبارت بود از قیاس‌های متعددی که به دنبال هر یک از اونها نتیجه ذکر میشد و این نتیجه ذکر شده دو مرتبه در قیاس بعدی به عنوان یک مقدمه تکرار میشد تا به نتیجه نهایی که مستنبط از آخرین قیاسه می رسیدیم. و قیاس مفصول عبارت بود از قیاس مرکبی که نتایج قیاس ها در این چنین قیاس مرکبی ذکر نمی شد، بلکه آخرین نتیجه که نتیجه نهایی و مطلوب آخر ما بود به دنبال آخرین قیاس می آمد. اگر دقت بکنیم میبینیم که هر قیاس قبلی وظیفش این بوده که مقدمه ای از دو مقدمه قیاس بعدی رو اثبات کنه، و اگر مقدمه دوم قیاس بعدی هم احتیاج به اثبات داشته، برای او هم باید قیاس دیگری آورده میشده. پس در قیاس مرکب هر قیاس قبلی مثبت یک یا دو مقدمه قیاس بعدی است. البته مثبت یک مقدمه است، ولی وقتی چند تا قیاس داشته باشیم دو مقدمه قیاس بعدی رو به وسیله اون چند تا قیاس میتونیم اثبات کنیم. علی‌ای حال شأن هر قیاس قبلی اثبات مقدمه قیاس بعدی است، چون نتیجه‌ای که ما از قیاس قبلی میگیریم به عنوان مقدمه در قیاس بعدی به کار میبریم. از اینجا معلوم میشه که شأن هر قیاس قبلی اثبات مقدمه قیاس بعدی است. مصنف در تبیین قیاس مرکب به همین خصوصیت اشاره میکنه. میگه قیاس مرکب قیاسی است که قیاسات کثیره است که مثبت دو مقدمه قیاس واحدن، یعنی قیاس بعدی اثبات میکنن دو مقدمه قیاس بعدی رو. هر یکیشون اثبات میکنه یک مقدمه رو، اگر دو تا باشن اثبات میکنن دو مقدمه رو. پس این دو قیاس قبلی اثبات میکنن دو مقدمه قیاس بعدی رو. قیاس مرکب رویشون اینطوری تعریف میکنه، یعنی با این خصوصیتی که در قیاس مرکب سراغ داریم تعریفشون میکنه. و همونطور که توجه میکنید تعریفیشون هم شامل قیاس مرکب موصول میشه هم شامل قیاس مرکب مفصول میشه، چون در هر دو قیاس ما این وضع داریم که با قیاسهای قبلی مقدمه قیاس بعدی رو اثبات میکنیم. از این جهت فرقی بین موصول و مفصول نیست. و چون مصنف همین خصوصیت رو در تعریف قیاس مرکب اخذ کرده، پس تعریفش هم میتواند برای قیاس موصول باشد و هم میتواند برای قیاس مفصول باشد. این تتمه بحثی است که از جلسه گذشته باقی مونده بود و نرسیدیم بخونیم. حالا عبارت رو توجه بکنید. صفحه 95 بودیم، سطر 23. و هو المراد، واو از کتاب افتاده. و هو المراد من قولهی، هو ضمیرش برمیگرده به تمام آنچه که در قیاس مرکب گفتیم، چه در قسم موصولش چه در قسم مفصولش. همه مباحثی که در قیاس مرکب گفتیم به هر دو قسمش مراد از قول مصنفه، یعنی قول مصنف اشاره به قیاس مرکب به هر دو قسمش داره. بل یجوز ان تکون قیاساتون کثیره، این تیکر رو دقت کنید، مثبتتون لمقدمتی قیاس واحد. این مثبتتون لمقدمتی قیاس واحد اشاره داره به خصوصیتی که در قیاس مرکب هست و بنابراین با آوردن این قسمت تعریف میشه مربوط به قیاس مرکب. بلا قیاسات کثیره قیاس مرکب نیستن، ممکنه گسیخته از هم و جدای از هم باشن. اما وقتی قید مثبتتون لمقدمت قیاس واحد اضافه شد، کل این عبارت میشه تعریف قیاس مرکب. عرض کردم هر قیاس قبلی یه مقدمه رو اثبات میکنه. حالا اگر دو مقدمه هر دو احتیاج به اثبات داشته باشن، دو قیاس قبلی میاریم، دو قیاس قبلی میریم، یکیشون این مقدمه رو اثبات میکنه، یکیشون مقدمه دوم اثبات میکنه، و این دو مقدمه رو توی قیاس اخذ میکنیم و نتیجه نهایی رو به مطلوب نهاییمون میگیریم. این در این فرضه. ایشون حد اکثر رو بیان کرده. حد اقل اینه که هر قیاس مرکب یک مقدمه قیاس بعدی، در قیاس مرکب هر قیاس قبلی یک مقدمه قیاس بعدی رو اثبات میکنه. حد اکثر اینه که با قیاسهای قبلی تمام مقدمات قیاس بعدی رو اثبات کنیم. هر دوش ممکنه. ایشون به اون حد اکثر اشاره کرده، ولی حد اقلش هم هست. ممکنه شما با یک قیاس قبلی یه قیاس قبلا داشته باشید، یه قیاس بعدن، با اون قیاس قبلی یه مقدمه قیاس بعدی رو اثبات کنید، مقدمه دومش احتیاج به اثبات نداشته باشه یا در جای دیگه اثبات شده باشه.
دو تا قیاس مرکب داریم، اونجایی که دو تا مقدمه رو ثابت میکنیم در واقع دو تا قیاس مرکب داریم.
میشه اونطوری؟ بله، میشه دو تا قیاس مرکب داشته باشید. میتونید هم البته در مواردش فرق میکنه، میتونید که چند تا قیاس در طول هم داشته باشید. یک قیاس مقدمه اول رو اثبات کنه، با کمک مقدمه اول مقدمه دوم اثبات بشه، بعد هر دو مقدمه بیاد تو قیاس سوم. اینطور هم میشه، البته به مواردش فرق میکنه. ممکنه هم از شما یک قیاس با یک قیاسی مقدمه اول رو اثبات کنید، با یک قیاس جدا مقدمه دوم رو اثبات کنید، بعد این دو مقدمه که اثبات شدن در قیاس سوم به کار ببرید، که دو قیاس در عرض هم بشن قبلی، یک قیاس بشه بعدی. وقتی این دو قیاسی که در عرض هم دو مقدمه قیاس بعدی رو اثبات میکنن. یه وقت ممکنه نه سه قیاس در طول هم باشن، دوتاشون در عرض هم نباشن. اول مقدم با یک قیاس مقدمه اول قیاس سوم رو اثبات کنید، بعد این مقدمه اول رو بیارین تو قیاس دوم و مقدمه دوم رو اثبات کنید، بعد این مقدمه اول و دوم اثبات شده رو در قیاس سوم به کار بگیرید. این به مواردش فرق میکنه. بله،
ما بودیم وقتی صغرا رو اثبات کردیم از صغرا در اثبات کبرا دو تا قیاس مرکب.
حالا اگر هم فرض نداره، اگر هم واقع یعنی مورد نداره، فرض داره. اگر هم مورد نداره میتونیم فرضش بکنیم. حالا شما میفرمایید موردی شاید براش پیدا نکنیم، شاید هم پیدا نکنیم، ولی اون اولی که دو تا قیاس در عرض هم میان هر کدوم یه مقدمه رو اثبات میکنن، بعد دو تا مقدمه اثبات شده به توسط این دو قیاس در قیاس سوم به کار گرفته میشه، اون موردش رو داریم، زیادم داریم. اما اینکه سه تا قیاس در طول هم بیان، یکی مقدمه اول قیاس سوم رو، دیگری مقدمه دوم قیاس سوم رو اثبات کنه، این فرضش هست. حالا واقعیتش هم میتونیم پیدا کنیم یا نه، با تفحص کنیم. در لازم نبود مطفی بشه. در قیاس موصول مطفی نبود، در قیاس مفصول مطفی بود، ولا در قیاس مرکب لازم نیست مطفی بشه. اگر موصول باشه مطفی میشه، مطفی نمیشه. اگر مفصول باشه مطفی میشه. ولی در قیاس مرکب قید مطفی بودن و مطفی نبودن دخالت نداره. این بل یه جوز همونطور که توجه میکنید اضرابه. گفتیم که لا قیاس واحد اکثر من قضیتین، این مدعای اولی ما بود. بعدم استدلال کردیم، یه بار در اقترانی، یه بارم در شرطی. به استدلال کار نداریم. این بل یجوز اضراب از لا قیاس واحد اکثر من قضیتینه. قیاسی، قیاس واحد اکثر من قضیتین ندارم، قیاس واحد. بعد میگه بل یجوز و انتکون قیاساتون کثیره، اما اگر قیاسات کثیر باشن دیگه واحد نباشن، ممکنه ما داشته باشیم قیاسات کثیره‌ای رو که یک مقدمه ندارن بلکه مقدمات کثیره دارن. وقتی این قیاسات کثیره شأنشون اینه که اثبات کنن دو مقدمه قیاس واحد رو و به این طریق قیاس مرکب بشه. سلام. خب این مطلب تمام شد. این تتمه بحث گذشته بود که باید همون جلسه گذشته خونده میشد، فرصت خوندنشو نداشتیم. این ولقضیت و ازاسارت سر سطر مطلب جدیده. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که قضیه ای رو که ما در قیاس به کار میبریم مقدمه مینامیم. تا وقتی که تو قیاس به کار نرفته قضیه است، مقدمه نامیده نمیشه. ولی به محضی که توی قیاس به کارش بردیم بهش میگیم مقدمه. بنابراین هر قضیهی، هر مقدمهی قضیه هست، ولی هر قضیهی مقدمه نیست. ممکنه قضیهی در قیاس به کار نره، این دیگه مقدمه نیست در حالی که قضیه هست. اما مقدمه همیشه قضیه است، چون عبارت است از قضیه به کار رفته در قیاس. این یه مطلب که وقتی گفتیم مقدمه یعنی قضیه به کار رفته در قیاس، قید زدیم قضیه رو، مقید کردیم قضیه به کار رفته در قیاس. اون وقت مقدمه میشه اخص، قضیه میشه اهم، یا به این معنا که هر مقدمه قضیه خواهد بود ولا عکس کلیان، ولی هر قضیه مقدمه نخواهد بود بلکه بعضی قضایا مقدمه هستن. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر مقدمه عبارت است از قضیه به کار رفته در قیاس، ما در تعریف قیاس نمیتونیم لفظ مقدمه را اخذ کنیم. نمیتونیم بگیم قیاس عبارت است از حجتی که مرکب است من مقدمتین، چون تعریف مقدمه، شناخت مقدمه متوقف است بر شناخت قیاس، زیرا که مقدمه عبارت است از قضیه به کار رفته در قیاس. پس مقدمه شناختش توقف دارد بر شناخت قیاس. حالا اگر این مقدمه در قیاس اخذ کنیم، معناش اینه که شناخت قیاس هم توقف دارد بر شناخت مقدمه. یعنی در نتیجه اینطور میشه شناخت قیاس متوقف است بر شناخت مقدمه ای که اون مقدمه متوقف است بر شناخت قیاس. و این میشه دو. به همین جهت است که در تعریف قیاس شما میبینید کسی مقدمه رو اخذ نکرده، قضیه رو اخذ کرده. گفتن قیاس مرکب است من قضایا، نگفتن مرکب است من مقدماتن، زیرا اگر میگفتن مرکب است من مقدماتون دو لازم میامد. پس مطلب رو جمعش کنیم. مطلبی که ما داشتیم این بود که مقدمه عبارت است از قضیه به کار رفته در قیاس، یعنی یک قضیه خاص. در از این تعریفی که برای مقدمه کردیم دو مطلب نتیجه گرفتیم. نتیجه اول این که قضیه عام است و مقدمه به خاطر این که دارای قیده خاصه. نتیجه دوم اینه که چون مقدمه عبارت هست از قضیهی که در قیاس به کار رفته، پس در مقدمه قیاس اخذ شده، نمیتونیم مقدمه رو در تعریف قیاس اخذ کنیم. زیرا با توجه به این که در مقدمه قیاس اخذ شده، اگر ما مقدمه رو در تعریف قیاس اخذ کنیم، به این معناست که قیاس رو در تعریف قیاس اخذ کرده باشیم. چون در تعریف مقدمه قیاس اخذ میشه، وقت در مقدمه میخواد تو تعریف قیاس اخذ میشه، به واسطه مقدمه قیاس در تعریف قیاس اخذ میشه و این میشه دو. ول قضیه اذا صارت جزء القیاس تسمى مقدمه. قضیه قبل از اینکه جزء قیاس باشه مقدمه نامیده نمیشه، ولی بعد از اینکه در قیاس اخذ شد و جزء قیاس قرار گرفت مقدمه نامیده میشه. و قبل از سیرورتها، یعنی قبل از سیرورتها جزء للقیاس لا تسمى مقدمه، قبل از اینکه جزء قیاس شود مقدمه نامیده نمیشود، بلکه نامیده میشود قضیتن. حالا دو نتیجه میگیریم. نتیجه اول، فکل مقدمتن قضیتون دون العکس، هر مقدمه قضیه هست ولی عکسش به طور کلی صادق نیست. دون العکس یعنی دون العکس کلیاً، ولی عکس جزئی صادقه. ممکن است قضیه مقدمه باشد، ولی اینکه هر قضیه مقدمه باشد ممکن نیست. پس عکس کلی درست نیست، ولی اصل عکس درسته. پس هر مقدمه قضیه است، ولی عکسش درست نیست که هر قضیه هم مقدمه باشد. البته منظور از عکسم عکس منطقی نیست، عکس لغویه. ولی عکس منطقی اگه باشه دیگه نمیشه گفت دون العکس، چون عکس کلی موجب کلی موجب جزئی است. تازه عکس درسته. مطلب دوم، ولی هازا، نتیجه دوم، ولی هازا، چون مقدمه عبارت هست از قضیه به کار رفته در قیاس، به تعبیر دیگه چون مقدمه قضیه است که در او قیاس مأخوذ است، لم نقل در تعریف قیاس انه قول معلف من مقدمات. چون اگر می گفتیم قول معلف من مقدمات، دو لازم می آمد: تعریف شناخت مقدمه متوقف بر شناخت قیاسه. پس ما اگر شناخت قیاس را هم متوقف بر شناخت مقدمه قرار بدیم دور میشه. یا به تعبیری دیگه در مقدمه قیاس مأخوذه. اگر ما مقدمه رو در تعریف قیاس اخذ کنیم، مثل این است که قیاس را در تعریف قیاس اخذ کردیم، چون آنچه که درش قیاس مأخوذه در تعریف قیاس اخذ شده، پس با واسطه قیاس در تعریف خودش اخذ شده و میشه دور. و ما در تعریف قیاس مقدمات رو اخذ نکردیم تهاروبن عن دور، تا دور لازم نیاد، به خاطر اینکه خواستیم فرار کنیم از دور. البته ایشون میفرماد در صورتی که ما مقدمه رو به معنای قضیه به کار رفته در قیاس بگیریم، دور لازم میاد، چون مقدمه در مقدمه قیاس مأخوذ میشه. حالا اگر مقدمه رو در تعریف قیاس اخذ کنیم، لازم میاد که قیاس در تعریف خودش اخذ بشه. اما اگر ما مقدمه رو به معنای قضیه‌ای که در قیاس به کار رفته نگیریم، بلکه بگیم مقدمه عبارت هست از قضیه‌ای که در حجت به کار میره، لفظ قیاس تعبیر به قیاس نکنیم، تعبیر به حجت بکنیم، دیگه دور لازم نمیاد. چون مقدمه عبارت نمیشه از، یعنی در تعریف مقدمه قیاس اخذ نمیشه، حجت اخذ میشه. اگر در تعریف مقدمه قیاس اخذ میشد، اون وقت اخذ مقدمه در تعریف قیاس به این معنا بود که در تعریف قیاس خود قیاس مأخوذه. ولی ما این کار رو نکردیم. ما در تعریف مقدمه حجت رو اخذ کردیم و در تعریف قیاس مقدمه رو اخذ کردیم. پس نتیجه این میشه که ما در تعریف قیاس رو اخذ نکردیم، بلکه در تعریف قیاس مقدمه ای رو اخذ کردیم که شناختش توقف بر قیاس ندارد، شناختش توقف بر حجت دارد و این دیگه دور نیست. هازا هو المشهور، این که میگوین مقدمه به معنای ما یوخذ فلقیاس، قضیتون تو خست فلقیاس، این مشهوره. لکن اگر ما مشهور است و همین تعریف مشهورم باعث میشه که اگر مقدمه در تعریف قیاس اخذ شه دور لازم میاد. لکن اگر ما مقدمه رو تفسیر کنیم به انها قضیتون که جعلت جزء حجت نه جعلت جزء قیاس، وقت این دفعه دور دیگه دور لازم نمیاد، چون ما در تعریف مقدمه قیاس اخذ نکردیم تا با اخذ این مقدمه در تعریف قیاس لازم بیاد که قیاس در تعریف خودش اخذ شده باشه.
دیگه مقدمات هم در استقرا و تمثیل
اینا
به کار
میبریم،
اونا
هم دیگه مقدمه میگیم. در تمثیل قیاس هم، در تمثیل و استقرا هم مقدمه گفته، تعبیر مقدمه میشه. خب می‌فرماید که دو مقدمه‌ای که در قیاس به کار برده می‌شوند باید در یک امر با هم شریک باشند، که اون امر رو ما حد وسط می‌نامیم. چه چرا شرکت در یک امر لازمه و چرا اون امر مشترک حد وسط نامیده میشه. و بعد هم بیان میکنیم که خصوصیت این حد مشترک که حد وسط نامیده شده چیست. پس سه تا مطلب رو میخوام بگیم. چرا اصلا احتیاجی به این مشترک داریم؟ یک. دوم اینکه خصوصیت این مشترک چیست؟ سوم اینکه این مشترک رو چرا حد وسط مینامید؟ می‌فرماید اما اینکه ما احتیاج به این مشترک داریم به این جهته که اصغر و اکبر رو در نتیجه میخوام به هم مرتبط کنیم. اگر اصغر و اکبر هر دو در داشتن این حد مشترک شریک باشند، بینشون میتونیم ارتباط برقرار کنیم به توسط همین حد مشترک. اما اگر این دوتا در یه چیزی شریک نبودن و ما حد مشترکی بینهما نداشتیم، نمیتونیم این دوتا رو در نتیجه به هم مرتبط کنیم و یکی رو بر دیگری حمل کنیم، چون در حمل و ارتباط یه وجه مشترکی لازمه و ما اون وجه مشترک رو نداریم. پس علت احتیاج به حد مشترک اینه که ما میخوام اصغر و اکبر رو که یکی موضوع محموله مطلوبه، یکی هم محمول مطلوبه، میخوام اینها رو در مطلوب به هم پیوند بدیم. پیوند دادن اینها به توسط همون حد مشترک انجام میگیره. پس ما احتیاج به حد مشترک داریم تا پیوندی رو که در نظر داریم بتونیم انجام بدیم. این بیان مطلب اول که چرا احتیاج به حد مشترک داریم. بیان مطلب دیگر که چرا این حد مشترک رو حد وسط مینامیم، بیانش معلومه. چون ما به توسط همین حد مشترک اصغر و اکبر رو به هم پیوند میدیم و یکی رو بر دیگری هم میکنیم. چون به توسط حد مشترک این کار انجام میگیره، پس حد مشترک وسط میشه، یعنی واسطه میشه بین این دو، یعنی بین اصغر و اکبر واسطه میشه تا این دوتا رو به هم برسونه. چون شأن وساطت دارد بهش میگیم حد وسط. اینم مطلب دوم. مطلب سوم خصوصیت این حد وسط چیست. خصوصیتش دوتاست، یکی این که در قیاس تکرار میشه، یکی این که در نتیجه حذف میشه. در قیاس تکرار میشه زیرا که مشترک بین اصغر و اکبر، یک بار با اصغر مرتبط میشه، یک بار با اکبر مرتبط میشه و نتیجتاً تکرار میشه. اما این که در نتیجه ساقط میشه به خاطر اینه که وظیفش ارتباط اصغر و اکبر بوده و او وظیفش رو انجام داده، دیگه مورد حاجت ما نیست که بخوام دو مرتبه ازش استنداد کنیم و در نتیجه ذکرش کنیم. به همین جهتی که در نتیجه حذفش میکنیم، میگیم تو کارتو انجام دادی، وظیفت همین بود، از این به بعدم به تو احتیاج نداریم، رهاش میکنیم. این سه مطلب رو در مورد حد وسطیشون بیان میکنه. یکی این که حدیث مشترک و بهش احتیاج داریم، چرا بهش احتیاج داریم. دوم این که حد وسط نامیده میشه، چرا حد وسط نامیده میشه. سوم این که در قیاس تکرار میشه و در نتیجه حذف میشه. تکرار میشه تا بتواند یک بار با اصغر یک بار با اکبر مرتبط بشه و بر اثر ارتباط این دوتا بتواند خود این دوتا رو به هم مرتبط کند. از این جهت تکرار میشه، ساقط میشه از نتیجه به خاطر اینکه وظیفه‌شو انجام داده و دیگه مورد حاجت نیست. ولا بد من اشتراک مقدمه الاقترانی فی شیء. دو مقدمه اقترانی یعنی دو مقدمه قیاس اقترانی بناچار باید در چیزی با هم مشترک باشد که اون چیز یا سمل حد الاوسط، در یه امری با هم باید مشترک باشن که اون امر رو ما حد وسط می‌نامیم. و الا بیان احتیاج ما به این حد مشترکه. چرا احتیاج به این حد مشترک داریم؟ چون می‌خواهیم اصغر و اکبر رو با هم متصل کنیم و اگر این واسطه نباشه اتصال اونها که مطلوب ماست انجام نمیشه. و الا لم یرتبط الاکبر و بالاصغر، چون واسطه ارتباط حد وسطه، اگر حد وسط نباشه ارتباط پیدا نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم خصوصیت حد وسط چیست؟ والاوسط هو المتکرر فی المقدمتین یک، المحذوف فی النتیجه دو. اوسط چیزیست که در دو مقدمه تکرار میشه و در نتیجه حذف میشه. المحذوف فی النتیجه رو عطف به حذف عاطف میگیریم بر المتکرر. هو المتکرر و هو المحذوف، اونتا متکررون فی القیاس، محذوفون فی النتیجه. مطلب سوم، چرا این حد مشترک رو واسطه گفتیم؟ و این نماسم میبهی، یعنی به حد وسط، لأنهو واسطتون، چون حد وسط است، یعنی واسطه است بین دو حد مطلوب. دو حد مطلوب یعنی موضوع و محمول مطلوب، که یکی اصغر یکی اکبره. واسطه است بین دو حد مطلوب یعنی چی؟ یعنی بهی یتبین الحکم به احد اما علی الاخر، بهی یتبین الحکم به احد اما علی الاخر. به توسط همین وسط است که حکم به احد هما که اکبر است، علل آخر که اصغر است، انجام می شود. اگر حد وسط رو بردارید، از اکبر و اصغر مرتبط نمی شه، چون از هم جدا هستن، مغایر همن. اما حد وسط میاد چون در هر دو به کار میره، اعلام میکنه که این دوتا با هم ارتباط دارن، ارتباطشون هم به این است که بر هم هم میشن و یکی میشود حکم دیگری. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، در هر قیاس اقترانی به هر کدوم از دو مقدمه که توجه کنید، چه مقدمه اول که صغرا نامیده میشه، چه مقدمه دوم که کبرا نامیده میشه، جزء اولش رو موضوع بگویید و جزء دومش رو محمول. پس در قضایای هم در قیاس های اقترانی هر یک از دو مقدمه چه میخواد حملیه باشن چه شرطیه باشن، بخش اولشون میشه موضوع، بخش آخرشون میشه محمول، و هر کدوم از موضوع و محمول رو حد مینامی. یعنی این دو جزئی که در مطلوب قرار میگیرن هر کدومشون حدن، منتها یکی حد اصغره یکی حد اکبره. چرا اون حد اصغر رو حد اصغر میگیم و چرا این حد اکبر رو حد اکبر میگیم؟ دو تا جهت بیان میکنیم که وقتی هستیم عرض میشه. پس اون چه که الان ما میخوام بگیم اینه که هر کدوم از دو مقدمه قیاس اقترانی مشتمل بر دو جزء هستن، یک جزءشون موضوع نامیده میشه، یک جزءشون محمول نامیده میشه، حتی اگر قضیه شرطیه باشه. بازم مطلوب ما دو جزء خواهد داشت که یک جزءش موضوع نامیده میشه، یک جزءش محمول. مثلا فرض کنیم همون مثالی که جلسه گذشته عرض کردن که اذا طلعت الشمس فالنهار موجودن و اذا کان النهار موجودن فالغرفه مضیئتون، نتیجه میگیریم که فالغرفه مضیئتون. الان در این نتیجهمون غرفه موضوع، جزء غرفه جزء نتیجه است، مضیئتون هم جزء نتیجه است. منتها اونی که اول ذکر شده که غرفه است میشه موضوع. بله استثنایی گفته نه نتیجه این میشه ان طلعت شمس فالنهار موجودون، ان طلعت شمس فالغرفت موزیتون. طلعت شمس میشه میشه موضوع و ان الغرفت موزیتون میشه محمول. ولو اینکه الان جمله شرطیه است، ولو جمله شرطی است، به لحاظ جمله شرطی مقدم و تالی میگیم، ولی به لحاظ نتیجه که گرفتیم موضوع محمول میگیم. پس در هر قضیه، در هر قیاس اقترانی دو جزء محمول رو، دو جزء مطلوب رو ما مقدم و تالی نمیگیم، ما موضوع محمول میگیم، چه شرطیه باشد و چه حملیه باشد. البته اینو توجه داشته باشید، بحث ما فعلا در حملیه، در شرطی بحثی نداریم. آخر همین، اواخر همین صفحه اشاره میکنیم که شرطی هم کل حملی هست، ولی الان بحث مستقیم ما درباره حملیه، درباره شرطی نیست.
صد اصلا اصطلاح موضوع معمول مقدم تاجب نمیشه، بهتره که بگیم اینجا در اخترانه حملی داره حرف میزنه، بخصوص صفحه 112 اونجا پس من اخترانات شرطی رو دوباره اونجا مطرح میکنه. بحث اخترانات شرطی اینجا بیشتر نگاه خود مصنف روی به اختران حملی هست.
عرض کردم نه تنها بیشتر، بلکه اصلا نظر به اخترانی حملیه، ولی بعدا ایشون اشاره میکنه که آنچه که در اخترانی حملی گفتین در اخترانی شرطی هم میگی، در شرطی هم میگی.
اما لازم نیست نعل به نعل اصطلاحاتی هم که ایشونجی به کار برده بگیم اونجا، یعنی احکامش همونه، احکام اخترانی حملی با احکام اخترانی شرطی یکی، مثلا حد بسر لازم داریم، حد اسفل لازم داریم، حد
حالا به لحاظ این که قضیه شرطی هست که مقدم و تالی میگیم، به لحاظ این که قضیه شرطی هست مقدم و تالی میگیم، ولی به لحاظ این که نتیجه ایست که در قیاس اخترانی گرفته شده موضوع محمول میشه. شما مثلا اینطور میگید، میگید که حتی در قضیه شرطیه، میگید اگر حد وسط محمول شد در صغرا و موضوع شد در کبرا، شکلتون میشه شکل اول. آیا این اختصاص داره به اخترانی حملی یا در اخترانی شرطی؟ هم همین حکم هست، مسلم همین حکم هست. ما این که میگیم اگر موضوع شد محمول شد در صغرا و موضوع شد در کبرا، حتی بسند اگر محمول شد در صغرا و موضوع شد در کبرا، شکلمون میشه شکل اول. اختصاص نمیدیم به حملیات، در شرطیات هم همینو میگیم. پس اطلاق موضوع و محمول در شرطیاتی که تو قیاس حملی آمدن اشکال نداره. البته اگر خود شرطیه رو به معنها شرطیه ملاحظه کنید، تعبیر به مقدم و تالی بکنید، ولی اگر به این لحاظ ملاحظهشون نکنید و به لحاظ اینکه جزء قیاس اقترانی قرار گرفتن ملحوظ بشن، تعبیر به موضوع محمول بکنید.
اونجا هم تعبیر به موضوع محمول نمیشه، چون در اقترانی شرطی خود از ناحیه حد وسط سه تقسیم میشه، حد وسط جزء تام در هر دو مقدم باشه، جزء غیر تام در هر دو مقدم باشه، جزء تام در یک مقدم و غیر تام در مقدمه دیگه باشه. فقط در اونجایی که میگن حد وسط جزء تام در هر دو مقدم باشه، مثل مثالی که الان جناب علی فرمودید، در این گونه موارد میگن که بحثش ملحق به اخترانی شرطی هست.
بله ملحق دیگه، ملحق به اخترانی شرطی، یعنی اجازه داریم اونو تعبیر بکنیم. البته تعبیر به مقدم و تالی اشکال نداره، ولی تعبیر به موضوع و محمول هم ایرادی نداره. در همون جو که میفرمایید، یعنی جزء تام در هر دو باشه. حالا این تفاصیل داده نشد، ولی بالاخره هست. خب پس اینطور شد که موضوع رو ما حد می نامیم، موضوع مطلوب رو حد می نامیم، محمول مطلوب رو هم حد می نامیم، منتها موضوع رو حد اصغر می گیم، محمول حد اکبر می گیم، که اینا غیر از حد اوسطیست که مشترک است. اینا مشترک نیستن. حد وسط دیگه توی نتیجه نمیاد، ولی این دوتا حد توی نتیجه میاد، یکی حد اصغر یکی حد اکبر. الان میخوام بیان کنیم که چرا اون حد رو حد اصغر گفتن و این حد رو حد اکبر گفتن. اصغر گفتن و اکبر گفتنشون الان میخوام بیان کنیم. ایشون میفرماد که در مطلوب ما یه قضیه حملیه است. حالا عرض میکنم بحث ما در اقترانی حملیه، شرطی رو بعدا ملحق میکنیم. بنابراین اگر میگیم مطلوب ما یک قضیه حملی است، درست داریم حرف میزنیم، چون بحثمون در قضیه در قیاس اقترانی حملیه. مطلوب ما یک قضیه حملی است. قضیه حملیه سه تا فرض داره. یکی اینکه موضوعش اخص باشه، محمولش اهم باشه، این یه فرض و فرض درستی هم هست. دوم اینکه موضوع و محمول مساوی باشند، این فرض دومه، اینم فرض درستیه. سوم اینکه موضوع اهم باشه، محمول اخص باشه، اینم فرض میشه ولی فرض درستی نیست. پس سه تا فرض ما در یک قضیه حملیه داریم. بله من حملیه کلیه، بله منظور حملیه کلیه ایجابی است. در حملیه کلیه ایجابیه این سه فرض رو داریم. فرض سوم که گفتیم باطله هیچی میره، دو تا فرض دیگه باقی میمونه. فرض این که هر دو مساوی باشند، این حالت طبیعی نیست. حالت طبیعی هر قضیه حملیه اینه که موضوع اخص باشه، محمول اهم باشه. البته اونجایی هم که هر دو مساوی باشن حالت طبیعی است. من اشتباه گفتم که حالت طبیعی نیست، اون حالت طبیعی است. اگر بخواهیم ترتیب طبیعی، اگر بخواهیم ترتیب طبیعی بین یک عام و خاص برقرار کنیم، نه بین دو مساوی، بین دو مساوی اگر بخواهیم ترتیب طبیعی برقرار کنیم، میتونیم اول اون مساوی رو بیاریم، دوم اون مساوی رو، یا بعد اون دیگه تفاوتی نمی کنه. ولی اگر میخوام در بین یک عام و خاصی ترتیب طبیعی برقرار کنیم، اول باید خاص رو بیاریم، بعدن عام رو بر این خاص حمل کنیم. عکسش درست نیست، عکسش ترتیب طبیعی نیست، ترتیب فرضیه یا ترتیب نادرسته که از روی جهل مثلا به وجود آمده. ترتیب طبیعی در هر صورت نیست. در یک ترتیب طبیعی بین یک عام و خاص حتما خاص می شود موضوع و عام می شود محمول. اگر ما این ترتیب طبیعی رو در مطلوبمون داشته باشیم، اون موضوعمون می شود خاص، محمولمون می شود عام. موضوع چون خاصه بهش اسخر می گیم، محمول چون عامه بهش اکبر می گیم. از این بابت که دائره شمول اولی اسخر است و دائره شمول دومی اکبر است. چون موضوع افراد کمتری رو داره بهش میگیم اصغر، محمول افراد بیشتری رو داره بهش میگیم اکبر. این یک بیان برای اصغر گفتن یک ولی موضوع مطلوب و اکبر گفتن محمول مطلوب. بیان دومی داریم که در این بیان به کیفیت کار داریم نه به کمیت. در بیانی که گذشت به کمیت کار داشتیم، گفتیم مقدار شمول اصغر کمتره و مقدار شمول اکبر بیشتره. به تعبیر دیگه یکی خاصه یکی عامه. به این مناسبت اولی رو گفتیم اصغر، دومی رو گفتیم اکبر. اونی که داره شمولش کمتره گفتیم اصغر، اونی که داره شمولش بیشتره گفتیم اکبر. حالا یه توجیه دیگری برای اصغر گفتن و اکبر گفتن داریم که در این توجیه دیگه به کمیت این دو جزء مطلوب توجهی نمی کنیم، به کیفیتشون توجه می کنیم. میگیم که موضوع همیشه اخص از محموله. چون موضوع شبیه ماده است، محمول شبیه صورته. به این بیان که ما همیشه ماده رو قرار میدیم، صورت رو بر ماده وارد میکنیم، عکس نمیکنیم. اینطور نیست که صورت رو قرار بدیم بعد ماده رو بر او وارد کنیم، بلکه اول ماده رو قرار میدیم بعد صورت رو بر او وارد میکنیم. حالا این در ماده اولا یه مقداری تصورش مشکله، اما در ماده ثانیه راحت تصور میشه. شما اولا چوب رو به دست میارید که ماده ثانیست برای تخت، بعد صورت تختی رو برش آرز میکنید و وارد میکنید. اینطور نیست که اول صورت تخت درست کنید بعد این تختی که صورتش درست شده چوب یا آهن قرارش بدید. ماده رو ثانیاً نمیارید، ماده رو اولاً میارید، صورت رو ثانیاً. خب در موضوع و محمول هم همینطوره. اول شما موضوع رو میگید بعد محمول رو برو وارد میکنید، نه اول محمول رو بگید بعد موضوع رو برو وارد کنید. به این جهت محمول به منزله صورت میشود چون بعدن میاد، موضوع به منزله ماده میشود چون قبلن میاد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، هر مادهی اخص است از صورت، یا به تعبیری دیگه هر صورتی اشرف است از ماده. نتیجه میگیریم پس هر موضوعی اخص است، اخص باسین، هر موضوعی اخص است از محمول، یا به تعبیر دیگه هر محمولی اشرف است از موضوع. اون اخص رو به خاطر خصاصتش اصغر می نامیم، اون اشرف رو به خاطر شرافتش اکبر می نامیم، که در اینجا علت اصغر نامیدن و علت اکبر نامیدن کیفیت، یعنی خصاصت و شرافته. در توجیه اول کمیت بود، یعنی دایره شمول کمتر بود، اصغر می گفتیم، دایره شمول بیشتر بود، اکبر می گفتیم. در اینجا به شمول کاری نداریم، یعنی به کمیت کار نداریم، به کیفیت کار داریم. اونجایی که خصاصت هست اصغر می گیم، اونجایی که شرافت هست اکبر می گیم. پس دو تا توجیه کردیم برای اصغر نامیدن و اکبر نامیدن این دو جزء مطلوب. یک توجیه به کمیت مربوط بود، یک توجیه به کیفیت که دیگه تکرار لازم نداره، فکر میکنم باشد. بله اینم درسته، اتفاقا ما همینو گفتیم، موضوع در به منزله علت است، محمول به منزله معلول است، و بنابراین اما چه علتی موضوع به منزله علت مادیه، محمول به منزله علت سوریه.
موضوع
به تمام قیوده بیاد خب 100% میاد، همون که رسول صلی الله علیه و آله موضوع به معلول هست که بودن اون موضوع و نمیدونم تقلب برمونم تقلب نهی باید. بله، اگه اونجور بگیم عکس نتیجه گرفته میشه، ولی ما علت میگیریم موضوع رو منتها علت مادی، و محمول هم علت میگیریم منتها علت سوری. وقت محمول و موضوع رو که مرکب میکنیم، یه کنار هم میذاریم، یه مرکبی به دست میاریم که مثل مرکب من المادت مسئول است، اینطوری تشریح میکنیم. اما اگر بگیم موضوع علت تام است و محمول معلوله، که شاید هم نتونیم بگیم، اگر بگیم موضوع علت تام است و معمول محموله و محمول معلوله، در اون صورت معمول میشه اخص باسین، محمول میشه اخص باسین، و موضوع میشه اشرف، درست برعکس میشه. اما اینکه موضوع علت تامه باشد برای حکم،
در حکم
یا در حکم علت تامه باشد، حالا شاید این طرف داری داشته باشه
آجاقا، در حقیقتا میشه هست، در حال دومی که الان معز هست، بعدا در شرافت شکل دوم و شکل سوم میگن اشتراکی که نتیجه با دو مقدمه داره در جایگاه حد اصغر، که حد اصغر در هر دو موضوع هست و موضوع جزء اشرف هست از این جهت، و شکل سوم اشتراک نتیجه با مقدمتین در محمول هست که
برعکس دارید میفرمایید.
نه
برعکس دارید میفرمایید، حرفتون درسته، منتها برعکس میگید، در شکل دوم اشتراک در محموله،
اشتراک نتیجه با مقدمت حمله به هر دو دو کن دیگه، حد وسط در هر دو مقدمه محموله در شکل دوم،
تفریه با محموله.
نه اشتراک نتیجه با مقدمت در شرافت شکل دوم میگن، در دو جزء نتیجه اون جزء اشرف با مقدمت حفظ جایگاه کرده، یعنی هم حد اصغر در نتیجه موضوع واقع شده و هم در مقدمه صغرا موضوع واقع شده، از این جهت میگن اشرف. اما در شکل سوم اشتراک نتیجه با دو جزء مقدمه در محمول است، یعنی حد اکبر همچنان که در نتیجه محمول است، در مقدمه کبرا هم محمول است.
ایبی نداره، ما یه وقتی موضوع رو به اون دید نگاه میکنیم میشه اخص، یه زمانی به همون دیدی که شما میفهمید نگاه میکنیم میشه اشرف، چون اشرف و اخص در اینجا اشرف و اخص طبیعی که نیست، رضا قابل جابجایی است، یعنی با دید مختلف ما اشرف و اخص اختلاف پیدا میکنه. الان اینجوری که ایشون داره تصور میکنه موضوع میشه اخص، معمول میشه اشرف، تعبیر ایشون الان درسته، شما میفرمایید در یه جا دیگه جور دیگه ما لحاظ کردیم، موضوع شده اشرف، معمول شده اخص، از میکنم میشه، ایبی نداره. ولی اون به یه لحاظ دیگره، اما اون لحاظ الان کار نداریم، ما به این لحاظ الان توجه داریم. توجه میکنی چه از میکنه؟ میخواد بیان کنه که چون میخواد بیان کنه که این اسخر است اون اکبر است، به این لحاظ متوسل میشه. اگر میخواد خلاف اینو بیان کنه به اون لحاظی که شما میگفتید متوسل میشه. یعنی بالاخره الان این اسخر گفتیم این اکبر گفتیم، چیکار بکنیم؟ توضیح میدیم که به اینجا.
بعد
این بجه تمام محصولات در نتیجه داریم و توجیه ایشون سیاه بیدانه ما موضوع مرخص معمول مونه.
چرا؟ در خود مجیب کلی که آنها فرض بریم حالت تصاوی هم داریم که این تازه در
نه تصاوی را از کنم چنان بذارید. بله حالا تصاوی را هم داریم. اونجایی که من ابتدا وارد بحث شدم سه تا مطلب مطرح کردم که هر دو با هم مساوی باشن، موضوع اخص باشد محمول هم یا و عکس، این سه تا مطرح شدم، این مقدمه بود ولی با احتیاج به این نداشتیم. بعد که توجه کردید در ادامه بحث وضع عوض کردم، شاید متوجه عوض کردن بحث نشدید. اگر متوجه میشدید دیگه اشکال پیش نمیاد. ببین بحثی من اونو منوان مقدمه گفتم ولی احتیاج بهش نداشتیم. بحثی که ما میخوام شروع کنیم اینه. شاید همون مقدمه که گفتم رهزن بوده، نمیگفتم شاید بهتر بود. ببینید بحث ما اینه، در جایی که ما یه عام داشته باشیم یه خاص داشته باشیم نه مساوی، در جایی که یه عام داشته باشیم یه خاص داشته باشیم، اگر بخوام بینهما ترتیب طبیعی برقرار کنیم خاص اول میریم عام دوم. این کل مطلب اون وقت خاص میشود اسقر، عام میشود اکبر. اون اسقر است به خاطر اینکه دایره شمولش کمتره، اون اکبر به خاطر اینکه دایره شمولش بیشتره. اصلا مساوی رو در بحث دخالت نمیدیم. اونجایی که یه عام میداریم یه خاص داریم، اگر بخوام بینشون تلفیق کنیم بینشون حملی برقرار کنیم، ترتیب طبیعی اینه که خاص رو اول بیاریم عام رو بعدن بیاریم، عام رو حمل کنیم. اگر خلاف این انجام دادیم از که این ترتیب طبیعی نیست.
یک موجبه کلیه داریم، وقتی که برعکسش میکنیم موجبه جزئیه درست میکنیم موضوعش اهم میشه. بعضی اما
موضوعش اهم نمیشه، موضوعش بعد وقتی میگه بعض الحیوان انسانو، موضوع حیوان نیست، موضوع بعض الحیوانه، ولی از مصابه میشه اهم نمیشه.
بله در قیاس همیشه گفتن که از جزئی به کلی پی میبرید، همیشه موضوع اون جزئیه، همیشه موضوع اون جزئی است، حکم کلی برش مترتب میکنه.
در قیاس برعکس بفرمود از کلی به جزئی، در تمثیل.
بله در قیاس از کلی به جزئی، درست از کلی به جزئی میان، ولی موضوع اون همیشه جزئیه، یعنی حکم میاد روی جزئی بار میشه.
مقدمه ها نداریم، این ما نتیجه ده که در نظر میگیریم، یه موضوع داریم محبوب یه تو خود نتیجه و موضوع ما معمولا یا
ما معمولیم که نتیجه تعبیر به مطلوب میکردم نه ایشون هم به نتیجه کار داره، حالی میخونی عبارت معلوم میشه، ایشون هم به نتیجه کار داره، کاری به مقدمات نداره. میگه دو جزئه که در دو مقدمه آمدن و تشرار نمیشن، یکی حد اسخر یکی حد اکبر. بعد چرا اسخر میگین؟ چون در مطلوب این اسخر موضوع قرار گرفته و اون اکبر محمول قرار گرفته و در ترتیب طبیعی جزئی مندرج از تحت کلی نه به عکس.
زاره که شما برمان چون موضوع زیر مجموعه اوسط هست، دو تا میگن اصل، ولی چون اوسط زیر مجموعه محمول هست بهش میگیم به محمول میگیم اکبر.
فهم نمی کنه. بله بالاخره اسکر تحت اکبر است منطب به توسط اوسط، یا بفرمایید اسکر تحت اکبر است بدون توسط اوسط، فرقی نمی کنه. شما می فرمایید که اسکر تحت اکبر است، ایشو می فرماید اسکر تحت اوسط است، اوسط تحت اکبر است. هر دوتون دارید یه مطلب می گید، یعنی در واقع هر دو قبول دارید که اسکر دائرش از یک است از اکبر، و به همین مناسبت رو اسکر گفتیم این اکبر گفتیم.
نه
حاجه قاتل
چیزی
نیست که شما وقت
در
نیاز میکنید
اسکر در تحت وسط است، یعنی فقط در شکل اول این شکل اوله. این همین لازم نمیخوام از این طرز معنی که شما داره نظر دارم، اما اینکه حضرت فرمودن ما فقط بردیم تو مطلوب نیست، اگه بریم تو مطلوب اصلا حرفا پیش نمیاد. ببینید من مطالب از خارج گفتم، حالا میخوام مطلب خود ایشونو بگم. مطلب خارجی به جای خودش نیست، مطلبی که خود ایشون میگه اینه، اگر ما در شکلمون ترتیب طبیعی، در شکل قیاسمون ترتیب طبیعی رو رعایت کردیم، ترتیب طبیعی یعنی که شکل اول بود، در شکل اولی که ترتیب طبیعی است، طبعا میپذیره اینو بدون احتیاج به بیان. اگر ترتیب طبیعی رو شما رعایت کردید، در مقدمه اولتون اسکر مندرج از تحت اوسط، در مقدمه دومتون اوسط مندرج از تحت اکبر، پس در نتیجتون اسکر مندرج از تحت اکبر، در نتیجتون اسکر مندرج از تحت اکبر. اندراج اسکر تحت اکبر نشون میده که دایره اسکر، دایره شمول اسکر کوچکتره و دایره شمول اکبر بزرگتره. به این مناسبت رو اسکر گفتیم، این اکبر گفتیم. توجه کردید این تبیینی که ایشون میکنه هیچ مشکلی نداره، اون تبیینی که من کردم شما الان هم اشکال دارید. اونسی که از خارج از شد به نظر میسته که اونم ایرادی نداره.
واقعا ما فهمی همین که حضرت آل فرموده بهتره، چون یه حضرت که ایشون داره فقط میره شکل اول، برای حضرت که حضرت آل سری به دیگران هم زدن همه شکل رو برداره.
حالا ایبی نداره فقط ما شکل اول مطرح کنیم، نامگذاری تو شکل اول تمام کنیم، در بقیه اشکال هم همون نامگذاری رو سرایت بدیم و اجرا کنیم، اشکالی نداره. و کل واحد من موضوع المقدمه و محمولها یسمی حدا، موضوع مقدمه هم حد نامیده میشه، محمول مقدمه هم حد نامیده میشه، چه مقدمه اول باشه چه مقدمه دوم باشه، فرقی بین دو مقدمه نیست، الا اینکه محکومون علیه در مطلوب، یعنی موضوع در مطلوب نامیده میشه حتی اسکر، و محکوم و به نامیده میشه حتی اکبر، الا ان المحکوم علیه فی المطلوب یسمی حتی اسکر یه خط بعد، و المحکوم به حتی اکبر یعنی یسمی حتی اکبر. چرا این محکومون علیه رو حتی اسکر مینامیم؟ لکونهی جزئیان تحت الاوسط، چون جزئیست و مندرج است تحت اوسط. در کجا این وضع هست که حد اسکر مندرج تحت اوسطه؟ در ترتیب طبیعی، یعنی در شکل اول که ترتیبش ترتیب طبیعیست، در شکل اول که ترتیبش ترتیب طبیعیست، حد اسکر جزئیست که مندرج است تحت اوسط تو مقدمه اول. این دقتناس الحکم کلی ایجابی، اون وقتی که شما میخواد حکم کلی ایجابی رو نتیجه بگیرید، یعنی قیاستون طوریست که مقدمه اولش هم موجبه کلی است، مقدمه دومش هم موجبه کلی است، شکلتون هم شکل اوله، در چنین حالتی اسکر مندرج تحت اوسط است، اوسط هم مندرج تحت اکبر است. وقتی میام تو مطلوب میبینیم که اسکر مندرج تحت اکبر است، منتها به وساطت حد اوسط. بالاخره حد اسکر مندرج شد تحت حد اکبر، و همین اندراج نشون میده که اسکر دایره شمولش کمتره، اکبر دایره شمولش بیشتره، به همین جهت او را اسکر گفتن این را اکبر گفتن. یسمی حدا اسکر، چرا حد اسکر نامیده میشه؟ لکون این حد اسکر جزئی که مندرج از تحت اوسط در کجا این اندراج صورت میگیره؟ در ترتیب طبیعی، یعنی در شکلی که ترتیب طبیعی داشته باشه که در واقع همون شکل اوله. در چه وقت، در چه قیاسی؟ در قیاسی که هر دو مقدمش کلی باشه و شما بخواد نتیجه کلی بگیرید. این اقتناس الحکم کلی الایجابی، اون وقتی که میخواد سید کنید، اقتناس کنید، اکتساب کنید حکم کلی ایجابی رو، یعنی نتیجتون میخواد یک حکم کلی ایجابی باشه که قهرن مقدمته اینتون هم حکم کلی ایجابی هست. یعنی ضرب اول شکل اول، یعنی ضرب اول شکل اول، ایشون تمام حرفش رو تو ضرب اول شکل اول تمام میکنه، میگه بقیه هم همینه. در ضرب اول شکل اول ایشون میگه که اینو اسخر میگیم، اینو اکبر میگیم. وقتی اسم اسخر و اکبر اینجا تمام شد، در بقیه ضروب شکل اول و همچنین در بقیه ضروب اشکال دیگر همین اسمو ادامه میدیم. الا اینکه محکوم علیه در مطلوب یا سما حدن اسخرن که توضیح دادیم، و چرا حد اسخرم گفته میشه گفتیم، و المحکوم به در مطلوب حدن اکبر، یعنی یا سما حدن اکبرن. در مطلوب ما محکومون به یعنی محمول حد اکبر نامیده میشه. چرا حد اکبر نامیده میشه؟ لکونه ای کلیان، اون حد اصغر جزئی بود و تحت اوسط بود، اما این یکی کلیست که فوق الاوسط، یعنی اوسط تحتش مندرجه و او بر اوسط هم میشه. بازم فیزاله که ترتیب، یعنی در ترتیب طبیعی این دقتناس الحکم کلی الایجابی، یعنی در شکل اولی که بخوام موجب کلیه رو نتیجه بگیریم، یا به تعبیر بهتر در ضرب اول از شکل اول. این بیان اول بود برای اسخر نامیده شدن این حد و اکبر نامیده شدن اون حد. اما بیان دوم که عرض کردم، در این بیان دیگه از کمیت استفاده نمی کنیم، از کیفیت استفاده می کنیم. بیان دوم اینه: اول ان الموضوع اخص من المحمول، در همه جا موضوع اخص از محموله، چون موضوع شبیه ماده است و محمول اشرف از موضوعه، چون محمول شبیه صورته. این مقدمه. مقدمه بعدی، هر اخصی رو اسخر می نامیم و هر اشرفی رو اکبر می نامیم، زیرا که اسخر با اخص بودن مناسبت دارد و اکبر با اشرف بودن. نتیجه فسمی الاخص بالاسخر و الاشرف بالاکبر. اسخر رو، اخص رو که همون موضوع است، اسخر نامیدیم. منظور از موضوع، موضوع مطلوب ها، یعنی موضوعی که تو نتیجه موضوع قرار گرفته، یا بفرمایید که در همون ضرب اول فرق نمی کنه، در همون ضرب اول اونی که تو نتیجه موضوع قرار گرفته، اون موضوع اخص است و اونی که محمول قرار گرفته اشرفه. اخص رو اسخر نامیدیم، زیرا که اسخر با اخص بودن مناسبت دارد، و اشرف رو اکبر نامیدیم، زیرا که اکبر بودن با اشرف بودن مناسبت داره. اینم جهت دوم. تمام شد. این فسمی الاخص و بالاسخر و الاشرف و بالاکبر نباید سر خط باشه ها، همونطور که توجه میکنید دنباله بحثه، سر خط آمده یه موقع مشکل درست کرده. مطلب بعدی، اسخر و اکبر رو طرفین هم مینامند، رأسین هم مینامند. اینا دیگه اصوله، مطلبی نداره. و یسمی الاسخر و الاکبر، یسمی الطرفین و رأسین. الطرفین و رأسین مفعول دوم یسمی است، الاسخر و الاکبر مفعول دوم اوله که شدن نائب فاعل. باز و یسمی و تسمی المقدمه التي و المقدمه التي هم تسمی و تسمی المقدمه التي فيها الاسخر الصغرى و التي فيها الاكبر الكبرى. مقدمه که درش اسخر به کار آمده صغرا نامیده میشه، مقدمه که درش اکبر به کار رفته کبرا نامیده میشه. یعنی اونی که مشتمل است بر موضوع نتیجه صغرا گفته میشه، اونی که مشتمل است بر محمول نتیجه کبرا گفته میشه. سوم، مطلب سوم، ول هیئت الحاصلتو، یعنی و تسمی الهیئت الحاصله، شما حد وسط رو با حد اصغر و حد اکبر تلفیق میکنید و دو تا قضیه درست میشه. یک بار حد وسط رو با حد اصغر تلفیق میکنید، یک مقدمه درست میشه. یک بار حد وسط رو با حد اکبر تلفیق میکنید، مقدمه دیگر درست میشه. هیئتی که از این تلفیقات درست میشه شکل نامیده میشه. چون گاهی از اوقات شما حد وسط رو محمول قرار میدید، گاهی موضوع قرار میدید، گاهی در هر دو محمول قرار میدید، در هر دو موضوع قرار میدید. این بالاخره نحوه های مختلفی که برای چینش این صفحت در نظر گرفته میشه باعث میشه که اون مرکب شما شکلهای مختلف پیدا کنه. این هیئت حاصل از نحوه قرار دادن این صحت رو اصطلاحا شکل میگن. و هیئت الحاصلت رو، یعنی و تسمی الهیئت الحاصلت رو من وضع الحد الاوسط مع الحد الاخیرین، یعنی قرار دادن حد وسط با دو حد اخیر که اصغر و اکبر باشه، یعنی اصغر و اکبر، هیئت حاصل از نحوه قرار دادن این سه تا حد رو شکل میگه. باز مطلب بعدی، و ترکیب و سغرانی و یسما، سغرا رو با کبرا دوتایی تلفیق میکنیم. این اصطلاحا اسمش رو میذاریم ضرب، یعنی ضرب اول، ضرب دوم، از شکل اول، از شکل دوم، ها کسا. ترکیب سغرا و کبرا رو قرینه میگیم و ضرب میگیم. قرینتن و ضربن، قرینتن و ضربن، مفعول دوم یا سمای محذوفه. تمام شد. باز مطلب بعدی، قرینه رو که همون خود کل قیاسه، به لحاظ این که منتج نتیجه است قیاس میگیم، و اون نتیجه رو که به دست آمده از این قیاس نتیجه میگیم، و قرینه رو نسبت به اون چه که لازم میاد از این قرینه، لذات هم لازم میاد، لذات ها قید لازمه، قیاس هم یعنی یسما قیاس هم. و تسمی القرینه تو به نسبت و الى لازم انها لذاتها
انشاءالله برای جلسه آینده.